افتار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. از طریق شبکه جهانی ولایت خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه پرسمان مذاهب تقدیم حضورتون میشه. پرسش های عالمانه و حکیمانه شما جایگزین کار مجری کارشناس میشه و میتونه برنامه رو جهت بده. عزیزان اتاق فرمان گاهی ممکنه شرمنده بعضی از شما عزیزانی بشن که یا در پایان وقت تماس گرفته میشه یا اینکه ممکنه خدایی نکرده حالا بعضی افراد یک تندی هایی توی بیاناتشون باشه که اصلا مناسب این برنامه نیست یا سوالاتی باشه که مرتبط به بحث نیست و الا از این حدود و ثغور که بریم بیرون هر سوالی که به مذاهب اسلامی مربوط هست عزیزان میتونید مطرح بکنید در یک محیط پر از آرامش فکری با تأمل با دقت میشینیم بحث میکنیم گفتگو میکنیم. عزیزانی که میشنوند ممکنه که بعضی از این مسائل رو قبول نداشته باشن، مانعی نداره، تحمیل عقیده هیچ جا درست نیست، اما میشه که روی همه این مسائل فکر کرد، مطالعه کرد، رفع منابع و مآخذ رو دید. گاهی بعضی از عزیزان شما بزرگواران تماس میگیرید و آدم میبینه که چند تا منبع موثق برای یه سوالتون مطرح میکنید. خب این هاست که رونق فکری و علمی به یک برنامه میده، وزانت به برنامه میده و در سطح جهان ما میتونیم بگیم مسلمونیم. ما مسلمان ها با هم درگیری و جنگ و نزاع نداریم، با هم میتونیم بشینیم حرف بزنیم، تبادل اندیشه و نظر بکنیم، افکارمون رو منتقل بکنیم و در کمال آرامش، البته به حفظ اون اتحاد و وحدت و همبستگی هم عنایت و توجه خاصی انشالله داشته باشیم. در این برنامه استاد عزیز و بزرگوارمون همواره یک مقدمه ارزشمند علمی و عالمانه رو مطرح میکنن، بهره‌مند میشیم. ممکنه در ذیل طرح مقدمه ایشون سوالاتی مطرح بشه که زحمتشون میدم و بنده میپرسم، بعد هم به ترتیب هم کلیپ هایی که هست هم سوالات شما و در خدمتتون خواهیم بود. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار استاد گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. بفرمایید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدا را شاکرم که توفیق داد بتونم در خدمت عزیزان در مدت چند سالی در این برنامه پرسمان مذاهب در خدمت برادران و خواهران اهل تشیع و اهل تسنن باشم. سعی کردم که حتی الامکان انصاف را فراموش نکنم و مسائل را به صورت صرفاً علمی در خدمت شما عزیزان باشم. امشب هم عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان بیننده و هم در مقدمه همانند جلسه قبل و جلسات قبل یه مقدمه کوتاهی رو عرض می کنم و در خدمت سوالات عزیزان هستم و مایل هستم عزیزانی که سوالی دارن هرچه زودتر سوالشون رو مطرح کنند و همونطور که عزیز بزرگوارمون جناب دکتر رجایی فر فرمودن سوالات برای آخر وقت نمونه که ما شرمنده عزیزان بشیم. خب در جلسه قبل مطلبی رو من خدمت عزیزان مطرح کردم و اون این که گروه های تفرق افکن به ویژه گروه های وهابی بسیاری از مسائلی که در میان مسلمانان جزء مشترکات هست اینها را به عنوان یک بحث اختلافی شدید میان مسلمانان و به ویژه میان سنی و شیعه مطرح می کنند. در حالی که بسیاری از اینها چنین نیست که فقط نظر گروه خاصی چیزی باشه، گروه دیگر همه مخالف باشد، بلکه اقل و اکثری داره. اما چنین نیست که یک نظر فقط بگیم آقا این نظر فلان مذهب است و لا غیر. اون مواردی که چنین نیست اونها رو هم این گونه وانمود میکنن که این فقط نظر فلان مذهب است. در جلسه قبل من بحث تقیه رو اشاره کردم. گروه های تفرقه افکن به گونه ای مطرح میکنن و به مخاطبان خود میخوان القا کنن که مثلا تقیه مخصوص مذهب شیعه است و در تسنن چنین چیزی نداریم، و ما توضیح دادیم که خیر، اصلا تقیه یک بحث قرآنی است و بحث مذهبی نیست. اگر کسی با توجه به اینکه قرآن کریم تقیه را مجاز دانسته بگه من قبول ندارم، از دایره اسلام خارجه. ولذا مفسران اهل سنت هم در تفسیر آیات تقیه مفصل بحث تقیه را مطرح کردند و در صحیح بخاری بحث تقیه با واژه تقیه مطرح شده. خب اینو در جلسه قبل مقداری توضیح دادیم. حالا در مقدمه میخوام عرض کنم که یکی از موارد دیگری که وهابیا زیاد چون مطرح میکنن ما هم چاره ای نداریم مطرح کنیم، و الا بعضی از مسائل را مایل نیستیم ابتداعا ما مطرح کنیم. یکی از این مسائل مسئله ازدواج زماندار یا موقت است. به گونه ای مطرح میکنن که اهل سنت کلن معتقدند که این فقط چند روزی در صدر اسلام بوده و بعد نسخ شده، اما این مذهب شیعه است که معتقد است که این موضوع نسخ نشده. این را این گونه وانمود می کنند. یکی از اختصاصات مذهب شیعه اینه عموم اهل سنت و عموم صحابه نظرشون غیر از این است، در حالی که این هم یکی از دروغهایی است که مطرح میکنن. چنین نیست. اهل سنت هم نقل کردن، هم افرادی در میان اهل سنت و صحابه وجود داره که قائل بودن مانند شیعه که نه این موضوع نسخ نشده. ما مکرر گفتیم که اصل ازدواج در شیعه و سنی ازدواج دائمه. عموم جوانان شیعه هم که ازدواج میکنن همون ازدواج دائم انجام میدن. اما اگر کسی یک چیزی را که در اسلام مجاز شمرده شده بیاد بگه نخیر جائز نیست، خب معتقدان به جوازش پاسخ میدن. معناش این نیست که یه موضوع رایج و فراوانی است. اگر امروز یک کسی بیاد بگه آقا ازدواج بیش از یک همسر در دین اسلام حرام است، خب عموم علمای اسلام در مقابلش میگن که خیر، این موضوع حرام نیست، شرایط داره ولی حرام نیست. معناش این نیست که خب خیلی از مردم دو تا سه تا چهار تا همسر دارن. خیر، عموم مردم تک همسر هستن. ولی اگر کسی بیاد بگه آقا سه زن چهار زن حرام است، ما میگیم نه خیر، در اسلام حرام نیست با رعایت شرایط. خب البته خیلی از مردم، عموم مردم نمیتونن شرایط رعایت کنن شرط عدالت را، لذا اونها باید وقتی که نمیتونن اطمینانی به عدالت ندارن باید همون گونه که قرآن فرموده فواحدتن، اونها باید تکمسر باشن. حالا بحث متع و ازدواج موقت هم همینه. موقعی که میریم سراغ تفاسیر اهل سنت میبینیم بسیاری از مفسران اهل سنت مطرح کردن که خیر، ازدواج موقت بوده و تعدادی، نه یکی نه دو نفر، تعداد زیادی از مسلمانان صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا معتقد بودند که نسخ نشده. چون اگر حکمی از احکام الهی بخواد نسخ بشه باید زمان پیامبر خدا نسخ شده باشه، بعد از پیامبر که وحی جدیدی نازل نشده. در حالی که ما میبینیم تعداد زیادی از مسلمانان و صحابه به نقل آقای مسلم در صحیح مسلم بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دوره خلافت خلیفه اول که حدود 2.5 سال دوره خلافت خلیفه اول طول کشید و بعد در دوره خلافت خلیفه دوم تا چندین سال این ازدواج بود. تعدادی از صحابه این گونه ازدواج می کردن و طبعا موقعی که این ازدواج انجام می دادن معتقد بودن که این جائزه، نه این که بگن نسخ شده، حرام شده، به منزله روابط نامشروع است، اما ما این کار رو انجام می دیم. مخصوصا برادران اهل سنت معتقدن که تمام صحابه عادل هستن. خب اگر نسخ شده باشه که معنا نداره، اگر نسخ شده باشه میشه رابطه نامشروع، معاذ الله به منزلت زنا. خب عموم صحابه میان اعتراف میکنن. آقای مسلم در صحیح مسلم نسبت داده به بسیاری از صحابه که مثلا جابر بن عبدالله انصاری گفت که کنا نستمتع، نه من، ما مسلمانان، ما صحابه، اون هم به صيغه استمراری، کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله و ابی بکر و عمر. خب صحیح مسلمی مطلب داره، به صحابه نسبت میدهد، به نزدیکان پیامبر نسبت میدهد. بنابراین این مطلب که به عنوان اختصاصات نظر شیعه مطرح میکنن خلاف واقع. حتی عزیزان این حدیث را آوردن از کتاب صحیح مسلم از قول جابر بن عبدالله انصاری که نسبت داد به عموم، نه فقط خودش، کنا به اصطلاح به صیغه متکلم مع الغیر، ما ازدواج موقت داشتیم، بالقبضة من التمر و الدقیق الایام على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابی بکر حتی نهى عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث. شخصی به نام عمرو بن حریث زمان خلیفه دوم ازدواج موقتی انجام داد، گویا به مشکلی برخورد کرد، از اون موقع خلیفه دوم نهی کرد. در اون جریان همین عبارت رو میبینی، فی شأن عمرو بن حریث، در حالی که اگر نسخ شده باشه باید هر کس چنین فعلی انجام داد جلوگیری کنند و قبل از او باید ابوبکر هم جلوگیری میکرد و نه تنها اینها باید جلوگیری میکردن، بلکه نباید صحابه ای کار رو انجام میدادن، در حالی که ایشون میگه ما، نه فقط من. خب این مقدمه ای بود برای اینکه بدونن عزیزان این شبکه های وهابی حرفی را که در عموم مسلمانان مطرح بوده میان به عنوان یه بحث اختلافی حتی نقل کردن. برخی مانند آقای تهاوی در کتاب شرح معانی الآثار نقل می کند که آقای مالک ابن انس معتقد بوده، امام مالکیه، ایشون نسبت میده که ایشون هم معتقد بوده که این کار جائز است و نسخ نشد.
بله، این بحث حالا وقتی که میگه کنا و یک اطلاق جمعی میکنه نشون میده که آدم های کمی هم نبودن نسبت به این مسئله که
بله بله به صورت ببینید حتی عده‌ای آقایون اومدن مطرح کردن. آقای ابن حزم شخصیت معروفی است، ابن حزم اندلوسی، کتابی داره به نام المحلا. حالا اگر عزیزان بتونن بحث باب و بیان نکاح المتعه اگر اون باب رو بیارن، ایشون بیان میکند که المحلای ابن حزم، ببینید، و قد ثبت على تحلیلها بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم جماعت من السلف. میگه ثابت بودن، معتقد بودن بر تحلیل و حلال بودن این زواج موقت بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم گروهی از سلف. این وهابیا خودشون رو گاهی سلفی معرفی میکنن به دروغ. شما سلفی هستید؟ ایشون میگه خب عده ای از سلف این عقیده را داشتن. من هم من الصحابه، از جمله این افراد از صحابه، اول کی؟ اسماء و بنت ابی بکر صدیق. خب اسماء دختر و فرزند ابوبکر خلیفه اول، خب یکی از اولین نفری که ایشان نام میبره اینه. علت هم چه هست؟ حالا توضیح عرض میکنم که چرا. به خاطر این که نوشتن خود دختر خلیفه اول ازدواج موقت نمود با زبیر، ازدواجش با زبیر ازدواج موقت بود و از این ازدواج عبدالله ابن زبیر به دنیا آمد. خب اینجا میگه اولین نفر یکی از صحابیات اسماء بنت ابی بکر صدیق و جابر ابن عبدالله نفر دوم و ابن مسعود نفر سوم عبدالله ابن مسعود و ابن عباس پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معاویه ابن ابی سفیان این هم نفر دیگر و عمرو ابن حریث نفر دیگر و ابو سعید الخدری نفر دیگر از صحابه و سلمه ابن خلف. خب سلمه فرزند امیه ابن خلف و معبد فرزند امیه ابن خلف. خب اینها میگه عده‌ای از صحابه بودند و رواه و جابر ابن عبدالله عن جمیع الصحابه. میگه جابر اینو نسبت به جمیع صحابه میدهد مدت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اگر ادامه‌ش هم باز عزیزان بله ارائه کنم سطور بعدی بیاد بالا. خب میگه جابر از جمیع صحابه هم نقل کرده، بقیه هم از آن برام مراجعه کنن. خب ایشان میاد نقل میکنه همزمان از جمیع صحابه مدت رسول الله و مدت ابی بکر. خوب دقت کنید، میگه جابر از جمیع صحابه نقل کرده که قائل بودن به جوازش، از جمیع صحابه هم در زمان رسول الله قائل بودن و هم در زمان مدت ابی بکر و عمر و زمان خلافت عمر الی قرب آخر خلافت عمر تا اواخر دوره خلافت عمر. خب خلیفه دوم 10 سال حکومت کرد، میگه تا اواخر خلافت عمر نزدیک اواخر، این مطلب عموم صحابه. خب میخوام بگم که اینا یه مش افراد یا این شبکه ها آدم های بسیار بیسوادی هستند که خب آدم بیسواد حق نداره در مسائلی که تخصص نداره حرف بزنه، یا اگر اطلاع دارن آدم های بسیار مغرضی هستند که میخوان واقعیات را کتمان کنن بعد از این که میدانن اندر میخوان واقعیات به گوش مردم نرسن.
جم استاد، حالا با اشارهی که داشتید گویا که صحابه
بله.
به این مسئله از جهت نظری اعتماد داشتن، اعتقاد داشتن، و حالا مثلا بپرسم که اینجوری هست که الان شما که یعنی در بین اینها کسی هم بوده که بیاد مثلا نوشته ای نقدی تحلیلی در رد این مسئله باشه، یا یعنی که عموم صحابه به این مسئله قائل بودن؟
عموم صحابه همونطور که الان آقای ابن حزم گفت گفتش که بله جابر ابن عبدالله که یکی از صحابه و بزرگان صحابه هست نسبت داده به عموم صحابه، به عموم صحابه نسبت داده که اینا حتی زمان ابوبکر و عمر یعنی تا حدود 10-12 سال بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اواخر خلافت خلیفه دوم تا اون زمان اینا انجام میدادن. طبعا اگر تحریم شده باشه و نسخ شده باشه با توجه به این که مدینه اون زمان بسیار کوچک بوده، عموم مسلمانان هم مرتب نماز جماعت شرکت میکردن هر روز چندین بار، این موضوع هم یه مطلب بسیار مهم اجتماعی است، یک مسئله جزئی نیست، یک نوع ازدواج یک مرتبه حکمی عوض بشود، خب این همون روز اول به گوش همه میرسه، نباشه روز دوم سوم. این معقول نیست که کسی بگه آقا مثلا در سال هفتم هشتم نسخ شد، یک روز دو روز یک ماه دو ماه سه ماه یک سال دو سال 10 سال هنوز خبرش به همین نزدیکان پیامبر مثل ابن عباس که پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده به گوشش نرسیده که تا 50 سال بعد از رحلت پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که ابن زبیر در مکه قیام کرده بود اون زمان هم هنوز ابن عباس پافشاری داشت و حکم میداد که نخیر نسخ نشده. ما میتونیم بگیم آقا این موضوع خبرش به اون نرسیده، و جالب است که این موضوع توی صحیح مسلم نقل شده که ابن زبیر با ابن عباس بحثشون شد، ابن عباس میگفت نسخ نشده چنین ازدواجی و ابن زبیر میگفت نسخ شده. بعد عرض کنم که ابن عباس قسم خورد لعمری انها کانت تفعل فی عهد امام المتقین. آقای تهاوی در شرح معانی الآثار نقل میکنند که این قضیه ای را که نقل میکنند زبیر با اسماء ازدواجشون موقت بود، بعد میگه یه بار که ابن عباس و ابن زبیر بحثشون شد، آقای ابن عباس به ابن زبیر گفت که این باید یسأل امه، ابن زبیر باید از مادرش سوال کند که ازدواج پدرش با مادرش چگونه بوده. اینو نگاه کنید شرح معانی الآثار این آورده. بعد میگه رفت سوال کرد که گفتن ازدواج از مادرش پرسید، اسماء بنت ابی بکر بود دیگه، پرسید که ازدواج شما با پدرم زبیر چه ازدواجی بوده، اونم تأیید کرد ازدواج ما ازدواج موقت بوده، من به صورت متعی با به اصطلاح زبیر ازدواج کردم و تو از این طریق به دنیا آمدی. غیر از این که آقای تهاوی اینو نقل میکنه، دیگران آقای راغب اصفهانی کتابی داره به نام محاورات الادبا، گفتگوهای ادیبانه ای که میان ادبا بوده، اینا رو نقل میکند. در بحث نکاح که میرسه این جریان رو نقل میکنه که چون ابن زبیر یه قدری تند روی کرد، ایشون نقل میکنن، راغب اصفهانی شخص معروفی صاحب کتاب مفردات راغب که کلمات قرآن کریم را ذکر کرده، ایشون در اونجا میگوید موقعی که ابن زبیر چنین حرف زد و ناراحت شد، ابن عباس به او گفت سل امک کیف سطعت المجامر بینها و بین ابیک، برو از مادرت بپرس، مادرت اسماء دختر خلیفه اول بپرس که ازدواج او با پدرت چگونه بوده. بعد میگه که اینم رفت از او پرسید و مادرش اسماء بنت ابی بکر گفت ما ولدتک الا فی المتعه، گفت تو خودت فقط با ازدواج موقت به دنیا آمدی، ولید متعه هستی. زشت است، اینا حیا نمی کنن که عرض کنم شبکه های وهابی میان میگن آقا این به منزله زنا روابط نامشروعه، اینا این غیر مستقیم میخوان توهین کنن به فرزند دختر خلیفه اول و میخوان در واقع با این حرف اینا میخوان عبدالله ابن زبیر و اینها رو بگن از طریق نامشروع به دنیا آمده، معنای حرف اینا این میشه دیگه و معناش اینه که عموم صحابه مرتکب خلاف شرع میشدن. و عجیب است از علما، علماء تسنن، این فقط این نیست که دوره صحابه باشد، من باز اینجا هم اشاره میکنم، آقای ابن غیر از مالک ابن انس که گفتیم عده‌ای نقل کردن، آقای سرخسی در کتاب المبسوط از معروفترین کتب فقه حنفیست، ایشون نقل میکند که مالک امام مالکیه، ایشون هم قائل بوده که این ازدواج موقت هست و نسخ نشده. عده‌ای اومده گفتن نه آقا اشتباهه، ولی خب ایشون میگه نه خیر، ایشان نقل میکنه آقای سرخسی در المبسوط که امام مالک چنین نظری داشته. آقای عرض کنم که مرغینانی ایشان یک کتابی دارن به نام الهدایه فی شرح البدایه در حوزه های علمی برادران اهل سنت، متن درسی است، حتی اونجا مؤلف میگه و روی عن مالک ادب النسخ، از مالک ابن انس امام مالکی نقل شده که نسخ نشده است. علاوه بر ایشان این رو هم بگم دیگه زیاد طولانی نشه، آقای ابن جریج، ابن جریج یک شخصیت مهمی از علمای برادران تسنن بوده و ایشان در قرن دوم زندگی میکرد و عالم و مفتی علل اطلاق مکه بوده ایشون و اونقدر مورد قبول علمای تسنن هست که تمام مؤلفان صحاح سته از او حدیث نقل میکنن، یعنی او را ثقه و مورد قبول میدانن. در صحیح بخاری از او حدیث هست، در صحیح مسلم آقای مسلم از او حدیث نقل کرده، در سنن ابی داوود، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، عموم محدثان اهل سنت از این آقا حدیث نقل میکنن، یعنی قبولش دارن. در این حال که چنین فردی بوده و در قرن دوم زندگی می کرده، علنی فتوا می داده، اعلام می کرده که خیر، این ازدواج نسخ نشده. نه تنها می گفته این را، فتوا می داده هر کس مراجعه می کرده، بلکه خودش هم عمل کرده، مکرر در مکرر نوشتن آقای ذهبی در کتاب میزان الاعتدال و همچنین در کتاب دیگر سیر و اعلام نبلا در شرح حال همین آقای ابن جریج آورده که بله، هم میگه که این چنین بوده است و اشاره میکنن که تمام مؤلفان ساسته از او حدیث دارن، و هم این که میگن کان یفتی به جواز المتعه و قد استمتع به 60 امرأتن و قیل 70 امرأتن و قیل 90 امرأتن نکاح المتعه. خب این آقا علاوه بر آقای ذهبی که این رو نقل می کند، این نظر و فتوایشان را، آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب باز همین مطلب را در شرح حال ایشون حرف العین می آورد، چون اسم ایشون عبدالملک بوده و این کتاب ها همانند کتاب های لغت به ترتیب الفبا نوشته میشه، در حرف العین عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج اونجا همین مطلب رو بیان میکنن. لذا خب یا باید بگن آقا همه بزرگان ما اشتباه میکنند و عرض کنم اینا همه شیعه هستند و آقای بخاری و مسلم و اینا همه مثلا مالک ابن انس اینا همه شیعه بودن، یا دیگه این حرف رو تکرار نکنن.
بله، حالا چون مطلب روشن شد و خیلی مبرهن و با توضیح کافی و کامل، منتها ممکنه در ذیلش و خلالش یک دو تا سوال هم پیش بیاد، من زیاد مصدق نمیشم، یه سوال دیگه بپرسم. یکی از مواردی که میتونه تایید بکنه اعتقادات نظری صحابه رو به این مسئله، خود در عمل انجام دادن این کار هست. آیا این تحقق‌های خارجی هم داشته برای صحابه که عادت اشاره کردید؟
صحیح مسلم میگه، نمونش هم از زبیر و فرزند ازدواجش با دختر خلیفه اول، و اینها مکرر بوده، هم در میان صحابه بوده هم غیر صحابه، نسل‌های بعدی، زمان خلیفه اول، زمان خلیفه دوم، تا مثل ابن جریج که متوفای 148 و یا 150 هجری است، یعنی حدود 140 سال بعد از پیامبر ایشون حدوداً از دنیا رفته و باز هم این نظر رو میداده و این فتوا رو داشته.
بنابراین انجامش یه مسئله است، انکارش مسئله دیگری است.
بله، موقع بحث این نیست که کسی بگه که آقا این باید رواج پیدا کنه، بحث این نیست، بحث اینه که اینا میان حالا یا خوب یا بد، با ما که قرار نیست در مقابل احکام الهی از خودمون اظهار نظر بکنیم، هر چه خدا گفته درست. حالا خدا الزام که نکرده، هیچ کس هم نگفته لازمه، واجب است و اینا، اما این که یک کسی بیاد یه بحث علمی، اصلا ما عمل خارجیش کار نداریم، بیاد دروغ بگه، بگه آقا این در فقط در این مذهب است، هیچ کس دیگری چنین عقیده ای نداشت، خب این خلاف واقع و دروغه. ما برای این بیان میکنیم که بله، حالا کسی نمیگه آقا این باید رواج پیدا کنه، بس این نیست که رواج پیدا کنه نکنه، اما این که بیان دروغ بگن، دو بگن این نظر فقط نظر شیعه امامیه است، این حرف خلاف واقعه.
ممنون جناب استاد، انشالله بتونیم در بخش دیگه ایزان اتاق فرمان اگر برنامه میان برنامه یه میان برنامه داشته باشیم، انشالله رفت و برگشتیم و بعد هم با آمادگی هرچه بیشتر بتونیم مباحث فکری و علمی رو که حالا ریشه قرآنی و روایی و امثال اون داره و برای ما بسیار ارزشمند هست، اونها رو بهش برسیم و همه اینها انشالله فضایی رو فراهم بکنه که به عنوان یک مسلمان در تجلی اعمال و رفتار به گونه ای باشیم که هر کس نگاه میکنه غبطه بخوره و بگه که چه مسلمان خوبی و چقدر اسلام آموزه های عینی و عملی داره و تاثیرگذار هست. انشالله که به این جایگاه و مقام برسیم. در خدمتتون هستیم. محمد یا محمد یا محمد محمد یا محمد یا محمد يا محمد
أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتأفيق يشهد لك الأجيال والتأفيق يشهد محمد يا محمد يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد
محمد
سروران عزیز و بزرگوار خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. انشالله که در خلال برنامه ها بتونیم اون چه که مفید هست و اثرگذار هست، قابل لازم هست که اطلاع رسانی بشه، همه بدونیم و در اون زمینه بحث و گفتگو بشه، انشالله مطرح بشه. من فکر کنم اگر عزیزان اتاق فرمان حالا که میان برنامه داشتیم یک کلیپ هم بتونید بزرگواری کنید، پخش بکنید، حالا در ذیل اون هم استاد ورود پیدا میکنن، بیشتر میتونیم بهره‌مند بشیم.
خب پس این آیه به صیغه مربوط نمیشه؟
هیچ ربطی به صیغه نداره، چون آقایون فقط کلمه استمتعتم رو به معنای متع آوردن، حتی در این کلمه استمتعتم که تنها اینجا نیست، در جای دیگر
آوردن.
بله؟
علمای خودتون هم استمتعتم رو به معنای متع آوردن.
اگر آوردن اشتباه کردن. در عقد دائم با دو تا شاهد باشه، در عقد دائم با دو تا شاهد باشه، ولی باشه، مهریه باشه، کلی جلسه برگزار میشه، اما برای این خودت گفتی نخیر پوله بده و همون لفظی بخونه بسم الله و علی برکت الله، تمام شده رفت، کار میشه درست. چه فرقی داره؟ فقط بسم الله شه. بسم الله اون دوز سرگردن بسم الله بلد باشه بگه تمام شده رفت، کارش درست میشه دیگه، نه اون درست میشه دیگه، نه؟ در آیه قرآن جایی دیگه است که کافران میگه استمتاع میکنن در زمین، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، شما در دنیا کافران خدا به کافران میگه شما متع کردی، اونجا متع کافران نمیشه، درسته؟ متعه
بسیار خوب. این کلیپ رو دیدیم. حاج آقا من همیشه از موقعی که در این مباحث رسانه‌ای ورود کردم دعا کردم که خدا جای مجری رو با کارشناس عوض نکنه، چون اگر عوض بکنه خیلی قاطی پاتی میشه. حالا این نکاتیشون گفت، بفرمایید.
بله، عرض کنم که ما چه کنیم که گرفتار یه افرادی شدیم و وقت ما باید تلف بشه برای افرادی که در واقع هیچ جایگاه علمی ندارن و وقت دیگران را تلف میکنن. خب این مثلا طرف میاد میگه که آقا این استدلال کرده، این آقایی که با ایشون تماس گرفته که این آیه شریفه علما شما گفتن که اینم مربوط به این موضوع ازدواج موقت است، آیه 24 سوره مبارکه نساء. ایشون میگه که آقا اینا بی خود گفتن، نام اشتباه کردن. آخر بعد هر کسی حد و جایگاه خودشو بدونه. این که استمتاع به این معنا نیست، خب بیاد نگاه کنه حداقل آقای شوکانی که عموم بزرگان وهابی هم خیلی برای او حساب باز میکنن، ایشان تفسیری داره به نام فتح القدیر، مراجعه کنید ذیل همین آیه‌ای که آمد فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، خودشون میگه که بله در اینجا دو نظر وجود داره که معنا چیه، و قد اختلف اهل العلم فی معنی الآیه. شوکانی شخصیت بسیار معروف، صاحب کتاب‌هایی مانند نیل الاوتار عرض کنم که و کتب اصولی و مانند اینها، وهابیام خیلی به او توجه دارن. خب ایشون هم تو کتابش میگه علما در معنای آیه اختلاف دارن. یه عده‌ای گفتن این آیه فمستمتعتم بهی منهن این مربوط به ازدواج موقت است. بعد آقای سیوطی بسیاری مفسران اهل سنت نقل کرده اند از یک سری صحابه مانند ابن عباس، ابی ابن کعب، چند نفر دیگر که اینها تو قرآنشون حتی بعد از فمستمتعتم بهی منهن نوشته بودن الا عجلن، یعنی تفسیرش نه اینکه حالا الی اجل جزء آیه بوده. اینا آوردن که در قرآن ابی ابن کعب، قرآن ابن عباس، اینها اصلا بعد از کلمه الی اجل نوشته بودن، یعنی برای اینا مسلم بوده که این آیه مربوط به چیه؟ مربوط به زواج موقت است. خب یه آدم بی سوادی بیاد آقا اشتباه کردن، یعنی من از همه صحابه و بسیاری مفسران اهل سنت که حرف گفتن من از همه اونا بهتر میفهمم. اصلا بعد میاد یه جمله خندداری که میگه اینه که چون استمتعتم در آیه قرآن در معنای دیگری به کار رفته پس این معنا را نداره. این دیگه یک چیزی مثل جوکه، مثل اینکه کسی بگوید آقا مثلا تو واژه تو لغت فارسی چون شیر در مورد شیر لبنیات استفاده میشه در هیچ معنای دیگری استفاده نمیشه. اگر تو باغ وحشم گفتن شیر، مقصود یک شیر لبنیاتی اونجا گذاشتن. اگر هم کسی گفت شیر آب یخ زده بود، اونجا هم باید بگی آقا شیر مقصود شیر لبن. خب یه حرف خیلی جاهلانه ایست. یک کلمه ای که مشترکه، واژه های مشترک در زبان عربی فارسی همه زبان ها هست، کلمه عین تو قرآن هم اومده تو جاهای مختلف. خب عین یه موقع در معنای چشم به کار میره، میگیم کل عین باکیه، عین با چشم گریان، اما همین عین به معنی چشمه هم به کار میره، عینا یشرب بها عباد الله. بعد بگیم آقا چون در قرآن عیناً یشربو بها عباد الله عین به معنای چشمه به کار رفته پس عین به معنای چشم نیست چون تو قرآن. خب اون با قرائن جمله های قبل و بعد فهمیده میشه. واژه استمتعتم الان عزیزان نشون دادن در صحیح مسلم آقای جابر میگه وقتی که بحث نکاح متعه شد جابر گفت استمتعنا علی عهد رسول الله، خواست بگه ازدواج موقت، که خود آقای مسلم در صحیح مسلم این روایت تو باب ازدواج موقت میاره. دلائل ازدواج موقت یکیش اینه که جابر گفته است استمتعنا علی عهد رسول الله، همین واژه را به کار برده. و باز حدیثی نقل میکند که منادی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یه مناسبتی اعلام کرد قد اذن لکم ان تستمتعوا، رسول الله اجازه داده است که ان تستمت، او همین ماده را به کار برده و این رو هم آقای مسلم در صحیح مسلم آورده است. بعد این آقا میاد میگه که آقا خب این ازدواج شاهد لازم دارد، مهریه لازم دارد. خیلی خوب عرض کنم که مهریه، مگر کسی گفته ازدواج موقت مهریه لازم نداره؟ مهریه لازم داره. اذن پدر، بله اگر دختر باشه اذن لازم داره، چه میخواد دائم باشه چه موقت باشه اذن ولی لازمه. هرچند برادران اهل سنت مذهب حنفی اذن پدر رو لازم نمیدونن، اما غالبا لازم میدونن. خب اذن لازم داره. شاهد را برادران اهل سنت در ازدواج لازم میدونن، در طلاق لازم نمیدونن. امامیه در ازدواج مستحب میدونن، در طلاق لازم میدونن. یه بحث اختلافی فقهی. خب اما ایشون آمده گفته فقط مگر با یه بسم الله مشکل حل میشه. اولا این آقا حالیش نیستش که بسم الله مال قربانی کردن، عقد بسم الله نداره، در صیغه عقد که بسم الله نداره، میگه با یه بسم الله مگر تمام میشه؟ اولا بسم الله که شنیدی که بسم اللهی که سبب حلال شدن میشه، اون مربوط به قربانیه که بسم الله میگن، با بسم الله حلال میشه بدون اوش. و ازدواج با بسم الله نیست، صیغه هنوز عقد مثل دائم و صیغه عقد رو اصلا بلد نیست، که نمیدونه توش بسم الله شرط نیست. و اما این که مگر با یک کلمه فرق ازدواج، همون ازدواج دائم که شما میگید با روابط نامشروع، فرقش چیه؟ اینه که این صیغه عقد خونده میشه، اونم بخون. اگر پول باشه که در روابط نامشروع هم پول داده میشه، در ازدواج دائم هم هاکذا مهر داده میشه. اگر بگی صرف رضایت، خب در ازدواج دائم هم رضایت هست، در این روابط نامشروع هم خیلی وقت طرفین راضی هست، عمل نامشروع انجام میدن. فرقش چیه؟ دو تا کلمه. همون کلماتی که به عنوان صیغه عقد ازدواج است، ایجاب و قبول، خونده میشه میشه حلال، همون خونده نشد میشه حرام. بله فرقش اینه. خدا این را با این دو تا کلمه اجازه داده، بدون او اجازه نداده. حرف این آقا مثل حرف بعضی از افراد زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی از مشرکین و اینا، بعضی میگفتن مثلا چرا در اسلام ربا حرامه؟ چه فرقی داره؟ مگر یک کلمه؟ حالا میگفتن بیع هم مثل ربا، شما بیع رو حلال میدونید، ربا رو حرام میدونید، فرقی نداره. مثل همین حرف این مرد وهابی میگه که آقا فرقی با هم یک بسم الله تموم میشه. بله، یک بسم الله شما میگی موقعی که قربانی را میخوای ذبح کنی، بسم الله بگی میشه حلال، نگی میشه حرام. حالا بعضی از فتاوی برخی مذاهب اهل سنت هست که گفتن لازمه بسم الله بگن، اما اگر نگفت حرام نمیشه، اون بحث دیگری. خب اینجا خداوند میفرماید که عده ای از این مخالفین میگفتن که انما البیع مثل الربا، بیع هم مثل ربا، چطور شما بیع حلال میدونید ربا رو حرام میدونید؟ اینا میگفتن ذالک به انهم قالو، عده ای از این رباخاران میگفتن که انما البیع مثل الربا، اینم مقصود پول در آوردن، اونم مقصود پول در آوردن، اینم سود، اونم، خب چه فرقی داره؟ خداوند فرقش چیه؟ و احل الله البیع و حرم الربا. فرقش اینه خدا بیع را حلال قرار داده، ربا را حرام. خدا ازدواج را چه دائم چه موقت حلال قرار داده و حرم الزنا، این حرام کرده. فرقش اینه. یه صیغه عقد خونده میشه میشه حلال، خونده نشه میشه حرام.
یکی دو تا سوال تو همین فضا، من چون وقت رو زیاد نگیرم، از کلمات حضرت عالی برمی آمد، از بیان کامل و علمی و نورانی شما، که گویا وهابیت هم منکر متعه و صیغه موقت نیستن.
ببینید خود وهابیان، اما آقای ابن تیمیه که به اصطلاح مغز متفکر وهابیاب و ایدئولوک و ایده پرداز و هرچی اسمشو میخواد بگذارید مربوط به وهابیاست، ایشان خودش کتابی داره به نام الاستقامه، در اونجا اعتراف میکنه که عده‌ای از علماء مکه، بزرگان مکه، نظرشون این بود. الاستقامه از جان بیارید، میگه و کقول علماء مکه و شیوخها، مانند بحثی رو مطرح میکنه، میگه مانند نظر علماء مکه و شیوخها فی مستحلوه، عزیزان آوردن. ببینید مثل نظر علماء مکه و شیوخ و بزرگان مکه درباره آنچرا که استحلوه من المتعه، اون چیزی که او را حلال می دانستن، نسبت می ده به عموم علماء مکه و بزرگان مکه که بیان است اون چیزی که حلال می دونستن، یکیش من المتعه که بیان است. از جمله مثال می زنه، هم متعه هم صرف، حالا بحث صرف نداریم، مثل قول عطا ابن ابی رباح. عطا یکی از بزرگان مکه بوده است که ایشون میگه که از فقها، اون بزرگان فقها معروف مکه، قائل بوده حلال. و ابن جریج، میگه ابن جریج و غیره ما و غیر از اینا، نه فقط این دو نفر، ابن جریج هم گفتیم که تو قرن دوم بوده میگفته، از علمای مکه بوده. ابن تیمیه هم اعتراف میکنه که اینا معتقد بودن به استحلوه و حلال میدانستن این را. آقای شوکانی هم هر چنین عرض کردم که آقای شوکانی هم در فتح القدیر همین مطلب رو نقل میکنه که اگر بتونه از آن بیارم، میگه وقد اختلفه، اختلاف کردن در معنای آیه فمستمتعتم، بعد اسم میاره که عده ای از علما و بزرگ، عده ای از صحابه، اینا قائل بودن بر این که حلال است و مشکلی نداره.
استاد این اسماء بنت ابی بکر فرمودید، یه سری منابع میتونید براش؟
ببینید قضیه اسماء بنت ابی بکر، چندین کتاب اینو نقل کرده، یکی کتاب شرح و معان الاثار که شخصیت بسیار مهمی است، آقای ابو جعفر طحاوی که متوفای 321 هجری قمری صاحب مذهب بوده، مذهب طحاوی. حالا عزیزان اگر عبارت رو بتونن بیارن، شرح و معان الاثار، عبارت یه قدری درشت‌تر بشه که بتونن بخونن. ایشان در اونجا نقل میکند در باب نکاح متعه همین مطلب را که با ابن زبیر و ابن عباس بحثشون شد. ببینید حالا عزیزان آوردن، این کتاب شرح معان الاثار است، شماره حدیث هم 4306. حدثنا صالح ابن عبد الرحمن، ثنا یعنی حدثنا سعید ابن منصور، قال ثنا هشیم، حدثنا هشیم قال اخبرنا ابول، عرض کنم که کلمه رو من درست نمیدونم، بله، ابو بشر از قول کی؟ از سعید ابن جبیر از تابعین. قال سعید ابن جبیر گفت سمعت عبدالله ابن زبیر یختب، میگه من خودم سمعت، من شنیدم عبدالله ابن زبیر داشت سخنرانی میکرد. کی میتونسته سخنرانی کنه؟ بعد از سال 64 که به قدرت رسیده. و هو یعرض به ابن عباس، و او تعریض و کنایه میزد به ابن عباس. چه کنایه ای میزد علیه او؟ یعیب علیه قوله فی المتعه، عیب میگرفت بر ابن عباس نظرش را در باب متعه، که این مطلب توی صحیح مسلم هم آمده که اینا با هم بحثشون شد. بعد خوب عبارت دقت کنید، فقال ابن عباس، ابن عباس در جواب ابن زبیر چی گفت؟ گفت یسأل امه ان کان صادقا، اگر راست میگه بره از مادرش بپرسه، ابن زبیر بره از مادرش بپرسه ببینه قضیه ازدواج چه بوده. یسأل امه ان کان صادقا، اینم که عبارت ما نیست، آقای امام ابو جعفر طحاوی از مهمترین شخصیت ها که کتابهاش تدریس میشه، این معان الاثار تدریس میشده، مشکلات کتاب عقیده طحاویه متن درسی در خیلی از حوزه های علمیه، این آقا داره نقل میکنه، میگه ابن عباس گفت ابن زبیر بره از راست میگه از مادرش بپرسه. فسألها، ابن زبیر هم رفت از مادرش پرسید که قضیه چی بوده، این گفت از مادرت بپرس، یعنی فقال صدق ابن عباس قد کان ذلک، قالت مادرش هم گفت راست میگه ابن عباس، قضیه همین بوده که میگه. خب ببینید این عرض کنم، بعد میگه ابن عباس گفتش که فقال ابن عباس رضی الله عنهما لو شئتو لسمیتو رجالا من قریش، اگر میخواستم اسم میآوردم رجالی، نه یک نفر، چندین نفر از رجال قریش را که ولدو فیها، با ازدواج موقت به دنیا آمدن، این افراد میخوان همه اینا رو نعوذ بالله حرامزاده معرفی کنن، بی توهینه رو بی سوادشون. گفتم این یه عبارت، اینجا هست کتاب‌های آقای مسند ابی داوود طیالسی، ایشون هم باز نقل میکنه، ابی داوود طیالسی کتابش بسیار معروف و مهم، ایشان هم نقل میکند در کتاب خودش که بحث ازدواج موقت شد، طرف میگه که مسند ابی داوود اگر عزیزان بیاورن یه بابی داره روایات اسماء بنت ابی بکر، روایاتی که فرزند دختر خلیفه اول نقل کرده، در اونجا جلد سوم ببینید، ما روت اسماء بنت ابی بکر عن النبی صلی الله علیه وسلم، شماره حدیث 1742. حدثنا یونس، حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبه عن مسلم القری قال، راوی میگه دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر، وارد شدیم بر اسماء دختر ابوبکر خلیفه اول، فسألناها عن متعت النساء، از او پرسیدیم جریان متعت النساء و ازدواج موقت را، فقالت، او جواب داد، فعلناها علی عهد النبی، ما خودمون، نگو انجام دادند، انجام دادیم، یعنی بعد خودم خودشم قاطی کرد، فعلناها علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم، میگه زمان پیامبر ما خودمون انجام دادیم کار. خب این هم معید اون مطلب که بعدم میگه حدیثون صحیحون، ببینید حدیثون صحیحون، حدیث. خب اینها عرض کنم مدارک و اسناد زیاده، اینا یه مش افراد بی اطلاع یا مغرض همه چیزو میخوان زیر پا بگذارن. گفتیم شوکانی که شخص مهمیه، وهابی هم خیلی بهش توجه، اونم نقل میکنه، اینها هرگز قابل انکار نیست که آمو خیلی از صحابه این عقیده را داشتن، هم عمل داشتن، هم میگفتن، هم علمایی که تو قرنهای بعدی مثل ابن جریج بوده تو قرن دوم و حتی از مالک ابن انس هم اون مطلب نقل شده.
خیلی خوب، خیلی عالی جناب استاد، خدا خیرتون بده. همیشه استفاده میکنیم مطالبی که بیان میکنید و برامون آموزنده است. ببینیم عزیزان کیه آقای؟ بسیار جناب آقای قاسمی عزیز و بزرگوار از زاهدان، ما خدمتون هستیم، امر بفرمایید.
خدمت از ما سلام، خدمت حضرت عالی.
قاسمی جان میشه بلندتر گیرنده رو بلند
کنید؟ سلام خدمت
حضرت،
خدمت از ما جناب مجری عزیز، سلام خدمت حضرت عالی.
علیکم السلام و رحمت الله.
همچنین خدمت استاد عزیز سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله
خدمت
و همچنین عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده، شب زیباتون بخیر و برکت شما. خدا بر همه شما باد. عزیزان اگر ما الان میبینیم که این همه در دنیا خود مسلمان ها همدیگی رو دارن میکشن و همدیگی رو حتی خراب میکنن، حتی قرآن رو میان جمع کنن با حدیثایی که میگن حتی به نفع خودشون تمام میکنن، به خاطر این هست که اینا امیرالمومنینشون کس غیر از خدا را انتخاب کردن. خدا میفرماد الا له الخلق والامر، یه آگاه باشی خالق فقط خداست. پس والامر امیرالمومنین هم فقط خداست. شما میدونید که نه 14 معصوم خالق هستند، نه صحابه عزیز، هیچ کدوم خالق نیستن. و میفرماد تبارک الله رب العالمین، همه برکات هم در نزد خداست که شما رو خلق کرده برای رب العالمینه. پس اگر ما همه مسلمان ها امیرالمومنین و منطقت خدا رو بگیریم و آیات قرآن رو برای اثبات خودمون بگیریم، همه میتونیم در برکت زندگی کنیم. چرا به اهل کتاب هم خدا زمت تعال و الا کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک بیش، یا میگه ما غیر از خدا کس رو عبادت نکنیم، اونو رب خودمون قرار ندیم. پس اگر ما الان نیم در مورد همون مسئله ازدواج موقت، با اینکه در قرآن واقعا گفته دیگه چیز بدی نیستش، ما در ازدواج موقت هم خود بینشون میان یه شرط و شروطای میذاره، همطوری که نیست که دست طرفو بگیره و بگه خب یلا بزور، میگه آقا من به این صورت با تو ازدواج میکنم، حالا یک ساعت دو ساعت هرچی، اینم اینقدر خواهم گمان مهری به من بدی، اینقدر شرط فرام کنی، بچه اگه دار شد بچه رو نگه داره. نه پس این چیز بدی نیستش. اما وقتی که ما میخوایم خدا رو بذاریم کنار از غیر قرآن حدیث میگیم، حتی خدا میفرماد اگر پیامبر هم حدیث عقیدتی از غیر قرآن بگه، شما این پیامبر رو دارید عبادت میکنید. ما کان لبشر ایوت یا لال کتاب و بر حکم ابن نبوبه ثم یقول للناس کن عبادتی من دون الله، میگه شما حق نداره پیامبری که ما بهش کتاب و حکم و نبوبه دادید بعد به مردم بگه حالا به جای خدا بیاد من عبادت کنید، بلکه کودی ربانی نه. خدا میفرماید سعی کنید خدا مهربان باشید، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، برای اینکه ما با شما یک کتاب آسمانی فرستادیم، شما سعی کنید اینو بخونید و با این مردم رو درس بدید. بعد میگه ولا یمار جان، بل خلاصه خدا میخواد خب بذارید بگم دیگه، بگم نه
چون وقتمون کمه، چون دیگه لازم
بفهمیم.
خدا
میگه اینو آیه بگم، خدا میگه ببینیم مطلب دقیقاً چیه. خب میگم که من نمیذارم بیشتر از وقت بشه. پس خدا میفهمه اگه حتی اگه شما قول پیامبرم حدیث بگیم که تو قرآن نباشه، اون پیامبر شما دارید عبادت میکنید، اون رب خودتون قرار دادی، شما کافر هستید. و اینتون دین مثلا اسلام نیستش. پس ما اگر میخوایم به یک جا برسیم، به یک حرف بسیم، باید فقط از قرآن صحبت کنیم. خودم که هم من هفته قومن الار حدیث هست، چه کسی در حدیث گفتن از خدا راست بوتره؟ یعنی هیچ کس میگه چهارده معصوم هم خدا نیستم. پس حتی از قول اینا هم حدیث نگید در مسئله عقیدتی، اما در مورد احکام باید بگیم نماز صبح چند رکعته حد جوتونه. در سوره جمعه آیه دوم میخواد بگه، چون میگه نرو من به احترام شما سکوت میکنم، چشم دیگه نمیگم.
فرمودید دیگه، آره دیگه، چیزی را نگفتم که شما نگید هنوز. آره. یعنی خب طبعا اگر فرمایشی دارید اینا رو ما بیان بکنیم باز در خدمتتون هستیم. به الله شما آزادی دیگه، همه حرفاتون رو گفتید، بعد میگید میگید نگید.
بله فرصت چند بود
ها، حالا فرصت باشه این فرمایشات که فرمودید جواب بدیم، باز اگر فرمایشی بود در خدمتتون.
خب ممنون هستیم با جناب آقای
عزیزی که پشت سر من تلفن رو تشکر
میکنم،
چون من
هر وقت صحبت
میکنم منو به سختی رفتار میکنم.
خدا خیرتون بده.
از پشت سرم تشکر میکنم هم از شما.
بسیار خوب، ما شما خداحافظی میکنیم. انشالله توفیقی باشه یه موقعی یا قبل از شام ما خدمت شما برسیم، یا بعد از شما تشریف بیارید بعد از شام خدمت شما باشیم. حالا از باب شوخی عرض کردم بشینیم مفصل صحبت کنیم، منتها خدا میدونه اینجا هیچ تبعیضی بین افراد نیست، شیعه سنی هیچ فرقی نمیکنه، فقط وقتمون زیقه همین. حاج آقا در خدمتیم.
بله تشکر میکنیم از جناب آقای قاسمی، چند تا مطلب فرمودن. خب ما تشکر میکنیم از تماسشون و اندکی هم توضیح میدیم در رابطه با فرمایشات که فرمود. این که خلق علی له الخلق و الامر، معلومه که مسلم همه مسلمانان عقیده دارن که خلقت از عدم مخصوص خداوند متعال است، خدا خلق می کند، امر هم مخصوص خداست، خداست که دستور می دهد این کار را بکن این کار را نکن. امر و نهی و یا امر دو تا جمع داره دیگه، یک امر به معنی فرمان داریم یعنی کار، یکی هم امر کار. خب همه اینا، همه چیز عالم اصلش از آن خداست، خلقت، تدبیر عالم، عزت، ذلت، ملک، همه چیز از آن خداست، حرفی درش نیست، شکی نداره. له الخلق و الامر. اما آیا معنای این که امر مال خداست این است که مسلمانان امیر ندارن؟ خب ایشون فرمودن ما بگیم امیر المؤمنین فقط خداست. یه اصطلاح جدیدیه که پیشنهاد جناب آقای قاسمی که ما بعد از این بگیم امیرالمؤمنین خداوند اینجوری فرمودن. خب این امیر که میفرمایید امیر که شیعه و سنی به کار میبرن، مثلا قرآن کریم اگر بگیم امر مخصوص خداست، پس چرا خدا میگه اول الامر؟ امر مخصوص خداست دیگه. طبق این پر خدا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. ببینید جناب آقای قاسمی، خدا می‌فرماید از خدا اطاعت کنید، از رسولش اطاعت کنید، از اولی الامر صاحبان امر هم اطاعت کنید. شما فرمایشتون بود که هیچ کس غیر از خدا حق امر نداره. خب خدا خودش دستور داده، اولی الامر تعیین کرده. اصلا ما در صحیح مسلم کتاب الاماره داریم، اماره یعنی فرماندهی، و بعد اونجا حدیث نقل می کند که پیامبر فرمودن مسلمانان 12 امیر دارن. شما می فرمایید فقط ما یک امیر داریم، فقط خداوند. این که با نه با قرآن فرمایش شما جور در میاد، نه با احادیثی که در صحیح مسلم از پیامبر خدا نقل شده. حتی خب امیر مؤمنان درباره حضرت علی علیه السلام همه به کار میبرن، برادران اهل سنت راجع به معاویه دی میگن امیر معاویه. خب ایشون ظاهرا همه اینا رو محکوم میکنن. توجه به این نکته باید بفرماین که معنای این که امر مال خداست این نیست که دیگه هیچ کس دیگه حق امر ندارد. چرا؟ امر ما و شما حق امر داریم، امر به معروف یکی از دستورات الهی است. ما هم امر میکنیم میگیم امر فقط خدا. اگر کسی امر به معروف کرد بگیم آقا تو حق امر باید خدا بکنه، تو چرا امر؟ نه، خب به دستور الهی اینو هم امر میکنن. در حدیث صحیح مسلم کتاب الاماره حدیثی را ایشون نقل میفرمایند که پیامبر خدا فرمودن لا یزال الاسلام عزیزن ما ولیهم اثنا عشر امیرن. اسلام همچنان عزتش زوال پیدا نمی کند تا زمانی که 12 امیر رهبری کند اونها را، یعنی اهل اسلام را رهبری کند و سرپرستی کند، تا اون زمان عزت. اصلا این حدیث می فرماید رهبری این امارت این 12 امیر مایه عزت اسلامه. اینجوری که برداشت عزیز بزرگوار آقای قاسمیه، اینا خلاف شرع است و اینا حق امارت ندارن. خب این راجع به قسمت اول فرمایشی که ایشون فرمودن.
از آلمان هم تلفن داد.
آها، یه نکته دیگری هم ایشون فرمودن که حالا اونجا هم بد نیست، گفتن که به ما فقط در عقاید از خدا از قرآن بگیم و بس. اینم ما قبلا اشاره کردیم، این نکته ای که فقط قرآن، قرآن بسندگی یک شعاری است که با خود قرآن جور در نمیاد. ببینید قرآن بسندگی، خود قرآن این نظریه رو رد میکنه. خود قرآن میگه که شما سراغ پیغمبر و فرمایشات پیغمبر برید، سراغ احادیث برید. چرا؟ اطیع الله و اطیع الرسول. خب از خدا اطاعت کنید و از پیامبر. از خدا اطاعت کنیم. اوامر خدا کجاست؟ تو کتاب خدا قرآن. علاوه بر او از پیغمبرم اطاعت کنید. اوامر پیامبر کجاست؟ تو احادیث پیامبر. بعد ما بیایم بگیم احادیث پیغمبر در احکام عیبی نداره پیغمبر، اما در خداشناسی و مسائل اعتقادی پیغمبر حق معاذ الله حرف زدن نداره. و این که باز فرمودن، خدا فرموده اگر پیغمبر هم چیزی از خودش بگوید که در قرآن نیست، اصلا و همه احادیثی که پیامبر میفرماید اینا تو قرآن نیست، چون قرآن یک چیز، حدیث یک چیز دیگه، احادیث غیر آیات قرآنه. پس ما بگیم همه اینا خلاف پیغمبر نباید. همه اینا به پیامبر دو گونه وحی میشده، وحی قرآنی، وحی غیر قرآنی. یک سری به عنوان وحی قرآنی که به صورت قرآن بیان میفرمودن، مطالب دیگری هم که پیامبر میفرمودن، امر و نهی‌ها، اینا هم به پیغمبر وحی میشده، اما وحی غیر قرآنی، مثل مطالبی که در معراج به پیامبر وحی شد. بله. دیگه من بیشتر
آره، حالا باز فرصت شد یک دو تا نکته دیگری هم بود. بله. که این برادر عزیز و بزرگوارمون انشالله باز هم بتونیم در مراحل بعدی و برنامه‌ها خدمتشون باشیم و نکاتشون رو بگن و استفاده کنیم. جناب صادق عزیز از آلمان، اگر پشت خط موندید از این مسیر دور، دیگه به اون بزرگی و کرم خودتون ببخشید، در خدمتتون هستیم. انشالله که این تماس برقرار بشه و از این مسیر طولانی و دور بتونیم.
بله.
فکر کنم بشه الان. جناب آقا صادق از آلمان، انشالله که قطع نشه.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون جناب دکتر رجایفر، خسته نباشین.
ممنونم، سلامت باشید.
جناب آقای توحیدی، خسته نباشین شما هم.
متشکرم، سلامت باشید. سپاسگزارم از برنامه.
خدمتتون هستیم جناب صادق عزیز، هم بفرمایید.
خیلی ممنون خدمت از ماست. عرض کنم حضور شما، ما توی اروپا یک سری از دوستان سنی ازدواج مسیار دارن. مایل بودم ببینم اینو از کجا میارن، این سندیت این ازدواج که به نام مسیار هستش رو جناب استاد اگر توضیح بدن ممنون میشم. در زمین دوست عزیز که از زاهدان که زنگ زدن، این گونه آدم ها زمانی که سنگر اول رو از دست میدن کل دین رو زیر سوال میبرن. از این گذشته بحث رو عوض میکنه، ایشون 14 تن رو ذکر میکنه و نسبت و صفت نامناسب میده، همه رو، چه شیعه چه سنی رو هم کافر میدونه. ممنون میشیم اگه جناب استاد یه طوری یک جواب دندون شکنی بده، چون این بابا دفعه اولش نیست و فرصت بهش داده میشه و این یه مقدار ما رو اذیت میکنه. خیلی خیلی ممنون، خسته نباشید، خدا حافظ شما.
خدا خیرتون بده صادق عزیز و بزرگوار، باز هم توفیق باشه خدمت حضرت عالی باشیم و سوالات واقعا آلمانتون رو دریافت کنیم و بهره‌مند بشیم. حاجا این ازدواج مسیار خوب اجهت به ویژه فقهی.
بله. ببینید ایشون دو تا مطلب فرمودن، حالا من اول این قسمت دوم را توضیح بدم. ایشون فرمودن راجع به بحث 14 معصوم. ببینید اینجا خب مطلب بسیار روشن است که اولا 14 معصوم که شیعه میگه، یکیش خود پیامبر حسن صلی الله علیه و آله و سلم. آیا پیامبر خدا حق ندارن امر کنن، حق ندارن نهی کنن؟ این که خلاف قرآنه. خود قرآن فرموده از پیغمبر اطاعت کنید، یعنی پیغمبر حق داره امر کند به شما، نهی کند، شما باید اطاعت کنید. خب پیامبر اون آیه‌ای که می‌فرماید اینه که اگر چیزی را پیامبر به ما نسبت بدهد که ما نگفتیم، نه در قرآن، نه وحی قرآنی، نه غیر قرآنی، اینو میگه اگر پیامبری کار را بکنه پیامبر رو هم رگ حیاتش رو قطع میکنیم. این در واقع از باب این که تو اصطلاح فارسی میگن به در میگم که دیوار هم بشنو و به تعبیر عربی میگن که ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره ضرب المثل عربیست. خب اینجا خداوند موقعی که میگه اینجور مثل آیه دیگری که میفرماد ای پیغمبر اگر تو هم مشرک بشوی اعمالت نابود میشه، نه اینکه معاذالله امکان داره پیامبر هم چیزی، نه لئن اشرکت لیحبطن عملک. حالا اون آیه اینه میخواد بگه پیامبر هم از خودش به خدا چیزی را نسبت نمیدهد. این مطلب درست بله پیغمبر نیست، اما پیامبر هرچه میگه از سوی خداست. لذا آدم مؤمن ایمانش کامل نیست مگر اینکه در مقابل نظر پیامبر تسلیم محض باشه، چون و چرا نکند. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ مرد و زن با ایمانی وقتی که خدا و یا رسولش حکمی صادر کرد حق نداره بگه آقا اونا گفتن حالا من ببینم قبول کنم یا قبول نکنم. یعنی امر پیامبر قطعا مطاع است میان مسلمان ها. خب عزیزان آیه شریفه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا. خب این آیه قرآن ببینید، پس پیامبر حرف ائمه اهل بیت 14 معصوم 12 امام در رأسشون حضرت علی علیه السلام، اینا حرفی که میزنن چه در احکام چه در عقاید سخنشون سخن رسول خدا، سخن رسول خدا سخن خداست. حضرت علی علیه السلام را پیامبر گرامی معرفی فرموده باب مدینه علم خودش، فرموده خدا همه علوم به من داده، درب و دروازه این شهر علم هم علی است، انا مدینه العلم و علیون بابها، انا دار الحکمه علیون بابها. و عموم اهل بیت علیهم السلام را فرموده اصلا اگر مردم میخوان گمراه نشن باید دنبال قرآن و اهل بیت باشن. خب این ائمه اینها بعد از اولاد حضرت علی، امام حسن، امام حسین، همه نوه‌های رسول الله اهل بیتن. بقیه ائمه هر امامی فرزند امام قبلی، امام سجاد فرزند امام حسین و هاکذا تا حضرت مهدی علیه السلام، اینا هم حرفشون همون حرف جدشون رسول الله هست. لذا ما وظیفه داریم هم مطیع اونها باشیم، به فرمایشاتشون توجه کنیم، همونطور که اهل سنت هم چنین هستند. و کسی نباید قاطی کنه، هیچ شیعه ای هیچ مسلمانی نیمده بگه که آقا عرض کنه ما اینا رو بپرستیم. اطاعت فرمایشاتشون، توجه به فرمایشاتشون وظیفه مازی که ربطی به پرستش نداره. ما باید مطالب با هم قاطی نکنیم، مگر کسی اطاعت پیغمبر کرد پیغمبر را عبادت کرده. اگر اینجوری باشه خب هر کس گوش بر پدر مادرش کرد چون اطاعت کرده پس پدر مادر را عبادت کرده. اینا رو یه قدری باید دقت بیشتر کرد. خب ببخشید این یک قسمت چون ایشون تقاضا کردن توضیح بیشتری داده بشه. اما بحث پرسیدن در اروپا زواج مسیار در میان برادران اهل سنت است. من اینو عرض میکنم که این مخصوص اونجا نیست، در کشورهای عربی هم زیاد رواج پیدا کرده و ازدواج به نام ازدواج مسیار انجام میدن. علماء بزرگان اهل تسنن هم فتوا دادن در این رابطه، ادعی موافق ادعی مخالف. ازدواج مسیار در واقع همون خواص ازدواج موقت رو داره، اون ویژگی ها را، الا اینکه عقد را دائم میخونن. انگیزه ها اگر کسی بررسی کنه مشخص میشه که من الان فرصت نیست طولانی عرض کنم. ازدواج مسیار، مسیار یک واژه عربی است، از ماده سیر است بر وزن مفعال. مسیار یعنی آدم کثیر و سیر. زواج مسیار یعنی ازدواج مسافرتی، ازدواج آسان. ببینید یه موقع بار و بندیل وسائل زندگی محل اقامت خب مفصله، اما وسائل زندگی سفری چیه؟ همه چیز را خیلی مختصر و آسان میگیرن. ازدواج مسیار مقصود ازدواج آسانه. خب این ازدواج آسان چیه؟ گویا آقایون به این نتیجه رسیده بودن، عده‌ای از اهل سنت و بزرگان اهل سنت، که غیر از این ازدواج دائم رسمی که موجود است یک نوع ازدواج آسان هم لازمه. ازدواج دائم مخارج زوجه بر عهده زوج میاد، چه پولدار باشه چه خانم بی پول فرقی نمیکنه. خانومی هم اگر میلیاردر باشه وقتی که ازدواج میکنه مخارج زندگی شرعاً از نظر اسلام به عهده شوهره، به عهده. خب این یک تعهدی است برای همه مرد، هر مردی باید نفقه همسرش را تأمین کنه. ازدواج دائم اینه. بعد علاوه بر او، خب خروج زن از منزل با هماهنگی همسر باشه، بدون سی نباشه که آقا سوء تفاهم پیش میاد و مانند اینها، خروج با هماهنگی همسر باشه. و احیانا عرض کنم که در مقابل برای زن اون تعهد داره که خب بله بدون هماهنگی همسرش جای نره، با اطلاعشون با هماهنگی و موافقت جای میرن با هماهنگی باشه. و من این یک سری تعهد هم برای زن هست هم برای مرد. اما آقایون فکر کردن یه ازدواجی درست کنن آسان. ارث حتی مثلا بحث ارث هم هست، یه جوری باشه که نفقه زن به عهده شوهر نیاد. خب این همون چیزیه که تو ازدواج موقت هست. خواستن که یه جوری باشه که خروج زن از منزل مشروط با هماهنگی و موافقت همسر نباشه. خیلی از خانوم‌ها هستن کارمندن، کارمند اداره یا کارخونه جایی کار میکنن، همسر رو از دست دادن، حالا یا با فوت یا با طلاق. بعد خب اینا خیلی هاشون ازدواج نمی کردن تو کشورهای عربی جاهای مختلف، به خاطر اینکه نکند ازدواج بکنه بعد همسرش موافقت با ادامه کار او و رفتن او از منزل بیرون برای اداره و کارخونه نباشه. خب حالا اگر این بخواد قبول نکنه جنجال و اختلافه و احساس گناه هم میکنه. اگرم بخواد قبول کنه، شوهر ازدواج کرد، ازدواج دوم بعد از که همسرشو از دست داده، حالا اگر کار را رها کرد بعد از چند روز هم شوهر دوم هم مرد، هم کارشو از دست داده هم شوهر نداره. خب چطور؟ یا شوهرش با اون نساخت، از هم جدا شده، چه کار کنه؟ خب این یک سری مشکلات. این گفتن که این خانوم ها عده ای ازدواج نمی کنن به خاطر این جهات. اما اگر یه جوری باشه که در این ازدواج اختیار دست خودش باشه، خیلی ها ازدواج می کنن. آقایونم بعضیا به خاطر اینکه میگن وضع زندگیمون از نظر مادی مناسب نیست، یه همسر داریم نمیتونیم مثلا ادارش کنیم، بعد بخوام یک مشکل دومی برای خودمون درست کنیم، نه. اما با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها خانم‌های بی همسر زیادن و آمار خانم‌ها از آقایون بیشتره، بر این اساس عده‌ای اهل تسنن تصمیم گرفتن یه ازدواج آسان قرار بدن، نفقه یه زن به عهده شوهر نباشه، خروج زن از منزل منوط به هماهنگی با شوهر نباشه، ازدواجی به نام ازدواج مسیار درست کردن. این ازدواج اونه که میگن خب عقد را دائم میخونیم، اما شرط میکنیم که نفقه زن به عهده شوهر نباشه، خروج زن مشروط به اذن شوهر نباشه، یک سری شرایط. هر موقع نخواستیم بعد جدا میشیم، حالا بعد یک ماه، شش ماه، یک سال، هر موقع نخواستیم از هم جدا میشیم. این در واقع همون ازدواج موقت. اینا بدون این شرایط ازدواج موقت همینه، همون نتیجه رو خواستم، ولی میگن عقد رو ما دائم میخونیم بعد خواستیم با طلاق جدا.
خیلی خوب استفاده کردیم استاد عزیز. حیدر عزیز و بزرگوارمون از اهواز ما در خدمتون هستیم. امر بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
آمد باشید. از استاد سویدی سوال داشتم.
بله امر بفرمایید جان.
خواستم بپرسم که این ازدواج مسیحی که استاد فرمودن، این فرزندانی که از اون ازدواج به دنیا میان، این حکمش چیه؟ و اینکه الان در میان اهل سنت وهابیت تو کشور اسلامی ازدواج صورت میگیره یا نه؟ اینو توضیح بدن اونطور نمونده.
بسیار خوب. پدر عزیز و بزرگوار ممنون و شما خداحافظی میکنیم و خدمت استاد هستیم.
بله اولا بله این ازدواج تو کشورهای عربی هست، رائج شده. من یک کتاب هم حالا معرفی میکنم، کتابای متعدد نوشته شده، از جمله کتابی است به نام مستجدات فقهیه، تألیف آقای دکتر عمر سلیمان الاشقر استاد دانشگاه اردن، ایشون در این کتاب مستجدات فقهیه، یعنی مسائل جدید فقهی، در اونجا حدود 50 صفحه بحث ازدواج موقت رو مطرح کردن و نوشتن که بله این ازدواج در کشورهای عربی مطرح شده، رواج پیدا کرده. در کتابهای مختلف اعتراف کردن که این رواج پیدا کرده. علما هم درباره اش نظرهای متفاوت دارن. عده‌ای مانند آقای بن باز و بعضی ها آمدن گفتن که اشکال نداره، بعضی ها اشکال کردن. بالاخره در کشورهای عربی به صورت جدی مطرحه و ایشون هم مفصل اونجا مطرح کردن این ازدواج را. بعدم ازدواج است. خب اگر فرزندی از این ازدواج به وجود آمد، فرزند همین پدر و مادره، شرعاً هم مخارجش به عهده پدر، سرپرستیش به عهده پدر، هیچ فرقی نداره. مثل ازدواج موقت، ازدواج موقت هم از این نظر فرقی با ازدواج دائم نداره. یعنی اگر فرزندی به دنیا آمد، فرزند همین پدر و مادره، مخارجش به عهده پدره، تربیتش به عهده پدره، از پدر و مادر ارث میبره، پدر مادر از او ارث میبرن، فرقی از این جهت با فرزند ازدواج دائم نداره.
آره اینجور که پرسیدن آقا حیدر، مثلا وهابیت هم همه رد نکردن؟
نه قبول... بله نه، عده‌ای از بزرگان وهابیت هم تأیید کردن. همون کتاب رو خواستید مراجعه بفرمایید، اسامی افراد هم اومده.
بله فرمودید سلیمان،
آقای دکتر سلیمان عمر الاشقر، سلیمان عمر الاشقر، بله. استاد دانشگاه اردن، نام بله. کتاب هم مستجدات فقهیه.
بله اگر عزیزان کسی دیگه پشت خط نیست، من یه سوال از حاج آقا بپرسم. حاج آقا این با بحث جهاد نکاح هم ارتباطی داره این بحثا؟
نه این بحثیه که مطرح کردن ادعی جهاد نکاح، این یک چیزی بود که ادعی از خودشون درآوردن که اصلا ما در اسلام چیزی به نام جهاد نکاح نداریم. یک سری کارهای زشتی را برخی از این گروه های داعشی و گروه های وهابی انجام دادن که آبروی اسلام و آبروی مسلمان ها را بردن، کارهای بسیار زشتی که اصلا در اسلام ما عرض کنم که ازدواج باید اولا عرض کنم که کسی که ازدواج کرد بعد باید اگر روابط جنسی هست باید عده نگه داره. اینا یه نفر، خب بعضی کلیپاش هست دیگه، قشنگ نیستش که نقل کردنش، یه نفر با افراد مختلف یک زن در ارتباط باشه و اینها. این آقایون اومدن ازدواج موقت که دقیقا همون شرایط ازدواج دائم داره، یعنی بعد بعدش عده نگه داره مانند اینا، اونو زیر سوال بردن. بعد عده از نا آمدند و عرض کنم که جهاد و نکاحی مطرح کردند و کلیپ ها دیدید، یک زن نمیدونم با در یک شبانه روز ساعتی، یک ساعت پیش این، یک ساعت پیش اون، آدم شرم میکنه که این چیزها را نقل کنه. اینها قطعا عموم علمای اسلام از شیعه و سنی با این کار مخالفن. یک افراد شاذ و نادری، افراد بی سوادی این گونه چیزها را مطرح کردن.
ولی در ازدواج موقت حدود و صغور و شرایط،
بله همه فرقی، فقط اینه که این زماندار و زماندار نیست. زمان پیامبر اصلا اگر کار زشتی بود یک لحظه هم پیامبر اجازه نمیداد. بعضی اینا اینقدر نافهمن که میخوان حرف بزنن، میگن آقا این به منزله روابط نامشروعه. اگر گفتید این به منزله روابط نامشروعه، با این که همه اهل سنت اعتراف دارن که در صدر اسلام بوده، معناش میشه چی؟ یعنی یه مدتی پیامبر اسلام و اسلام روابط نامشروع را یه چند وقتی اجازه داده. موقعی که شد به منزلت زنا، بعد میگید اول بوده بعد نسخ شده، معناش این میشه که یه مدتی در زنا در اسلام جائز بود بعد نسخ شد. این توهین زشتیست به اسلام و پیامبر اسلام.
بله بسیار خوب. احمد عزیز و بزرگوار از ملایر، هم بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید، خدمتون باشیم.
آقا سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
خسته نباشید، حالتون خوبه؟
قربان شما،
خدمت آقا توحیدی هم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله، تقدیر و تشکر از شما و تماستون.
بالاخره آقای قاسمی یک حرف حسابی زد.
بله
آقای قاسمی قبول کرد که حداقل تو قرآن ازدواج موقت چیز بدی نیست، تو قرآن هست.
بله.
یعنی این آقای امین، من بهش میگم آقای امین، این یه سنی قبول کرد دیگه، تون تو ترین سنی تو دهان بهترین وهابی این آقای قاسمی، این قبول کرد که تو قرآن ازدواج موقت هست. بعد اینم صحابه آقای توحیدی هم که نشون داد تمام صحابه، کلی از صحابه ازدواج موقت کردن. الان هم این همه چیه رو شما زیر سوال میبرین. همیشه این آقای امین که ادعا میکرد من اهل بیت رو دوست دارم، به آقای توحیدی میگفت من یک هفته برای یک ماه تمام میشه تا تمام میشه دوشنبه بیا که برنامه شما شرکت کنم. الان از آقای توحیدی هم ایشون سوال کرد، دو هفته پیش جوابش رو داد. حالا به جای اینکه بیاد جواب بده که آیا قانع شده یا نه، اگه قانع نشده با منطق با مطرح بیاد دوباره سوالش رو از آقای توحیدی بکنه. میده توی شبکه های وهابی همین سوال دوباره به اونا میگه آقا از شیعه ها این سوال رو بکنید. میگه با آقای توحیدی از شیعه ها سوال کنید که چرا ازدواج موقت میکنید. یه چیزای بیارزش، حرفای بیارزش، به این که حرفای علمه بیاد بزنه، بیاد حرفش رو با آقای حداقل از از استادای دیگه که اهل بیت و فضیلت اهل بیت سوال میکنن عصبانی میشه، ناراحت میشه، میگه شما توحید میتونی. حداقل از آقای توحیدی که این بهش اعتماد زیاد داره، یاد بحثشو با آقای توحیدی ادامه بده. چرا ذکر کرده رفته با شبکه های وهابی که گفته بود من اصلا با شبکه وهابی صرف نمیزنم، اونا رو قبول ندارم. من اهل بیت رو دوست دارم، من شما رو دوست دارم آقای توحیدی.
خیلی لطف دارید،
دوشنبه برسه به من در برنامه شما شرکت کنم.
بسیار خوب،
این حرفا درست نیست آقای امنی،
بزرگواری کردید. بسیار خوب احمد آقا،
خیلی ممنون.
با شما خداحافظی میکنیم، تشکر، ممنون. و انشالله که حالا به هر حال هر کسی طرحی، سوالی، نکته‌ای داره، این فضا رو خدا فراهم کرده که خدای متعال که سوالات مطرح بشه و برکت اون سوالات استاد توضیحاتی بدن. در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، متشکر. دیگه بالاخره عرض کنم که بحث آقای امین با بحث آقای قاسمی جداست. آقای قاسمی از زاهدان، آقای امین گاهی از تهران تماس می‌گرفتن. این دو تا دفعه شنونده‌ها با هم اشتباه نکنن، اینها جدا هستن. و بله، آقای قاسمی هم تشکر میکنیم. خب نه تنها ایشون، عرض کردیم که علما اهل تسنن هم پذیرفته اند که این آیه، تعداد زیادی پذیرفته اند که این آیه شریفه مربوط به ازدواج موقته، همچنان که تعدادی از صحابه تصریح کرده اند. حتی گفتیم تو قرآنشون بعد از کلمه فمستمتعتم فورا نوشتن الا اجلن الا اجلن. این خب عرض کنم که خیلی واضحه. از آقای قاسمی هم تشکر میکنیم. من فکر میکنم که هر کسی اگر منصفانه به این مطلب نگاه کنه اقرار خواهد کرد که حداقل در میان مسلمانان این بحث یه چیزیه که اعتقاد خاص شیعه نیست. بسیاری از صحابه و علمای تسنن هم این نظر رو داشتن.
حسین عزیز و بزرگوار از کوتش، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
میگم خسته نباشید.
قربان شما.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیز.
میتونید گیرنده رو ببندید، بلندتر صحبت کنید.
بله، سوال من این
الان بهتر شد. بله.
بله، ازدواج خالد با زن مالک نویره، مالک بن نویره که در جنگ های رده اتفاق افتاد، این چگونه ازدواجیه و آیا قابل دفاع و در یکی از این عقدها و ازدواج ها میکنجه یا نه؟
نه، بسیار. خیلی ممنون جناب حسین آقای عزیز و بزرگوار. انشاءالله باز هم در جلسات بعد توفیقی باشه خدمت جناب عالی باشیم. با شما خداحافظی میکنیم. بله، بحث مالک ابن مغیره و اتفاقات در خدمت شما هست. بله،
عرض کنم که نکته رو اشاره کردن، نکته تاریخی که من اندکی توضیح بدم. که فرمودن ازدواج خالد، یعنی خالد ابن ولید با همسر مالک ابن نویره، این ازدواج که گفتن، این چگونه بوده؟ این واقعا یکی از قسمت‌های بسیار تاریخ است که واقعا انسان موقعی که مطالعه می‌کنه بسیار متأثر میشه. این جریانی است که علماء تسنن نقل فرمودن. کسی خیال نکنه که این شیعیان نقل کردن، نه، علماء تسنن نوشتن. من سه تا کتاب که از معروفترین کتاب هاست در معرفی صحابه نام می آورم. به هر سه کتاب ارجاع می دم، مراجعه کنید داستان را اونجا ببینید. یکی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، تألیف آقای ابن عبدالبر قرطبی مالکی. دوم کتاب اسد الغابه، که اسد همسایه اسد الغابه، فی معرفت الصحابه، تألیف آقای ابن اثیر جزری. سوم کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه، تألیف آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852. این سه کتاب فقط نوشته شده برای شرح حال مسلمانان زمان پیامبر که حضرت را درک کرده اند، که اصطلاحاً برادران اهل سنت به اونا میگن صحابه. این سه کتاب در این رابطه است. حالا شما برید اینا به ترتیب الف باز، حرف میم، مالک ابن نویره. اولا نام ایشان را جز صحابه آوردن. صحابه کیه؟ هر کسی که تعریفی که در صحیح بخاری و جاهای دیگه است، هر کسی که پیامبر را مسلمانی که پیامبر را مسلمان دیده، در حال اسلام پیامبر را درک کرده و ملاقات کرده. و آقای ابن حجر هم تصریح کردن و ما تعلل ایمان، با ایمان هم از دنیا رفته است. اینا صحابه. تو این کتابی که خواستن صحابه را معرفی کنن، یکی از اونا مالک ابن نویره را ذکر کردن. پس مالک ابن نویره از صحابه است. طبق نظر برادران اهل سنت هم تمام صحابه عادل هستند. خب این آقای مالک ابن نویره یکی از این افراد است. بعد نوشتن که زمان خلیفه اول افرادی آمدن سراغ مالک ابن نویره زکات بگیرن، ایشون به هر دلیلی زکات رو نپرداخت به این مأمورانی که از سوی حکومت آمده بودن، نداشت. بعد آمدن ادعی مطلب را وارونه کردن، آمدن مطرح کردن که اینها از اسلام برگشتن، مرتد شده اند که زکات نمیدن. ببینید یک کسی منکر زکات، انکار زکات، با توجه به که صریح قرآنه، کسی بگه من زکات قبول ندارم، این کفره. اگر زکات ندهد کلن فسقه. اگر زکات را به فرد خاصی نده، خب این که دلیل نداره که این کفر باشه یا فسخ باشه. خب زکات است و عرض کنم که آقای مالک ابن نویره به مأموری که آمده به او نداده، هم زکات قبول داره، منکر زکات هم نیست، زکات هم میده، اما به این آقا نداده. این آمدن مطلب و وارونه و یه تهمتی هم زدن به مالک ابن نویره، و نه تنها مالک، گروه و قبیله او اینا همه منکر زکات شدن، کافر شدن، مرتد شدن از حرف. خب بعد لشگری فرستادن، لشگری فرستادن بیان به وضع چجوره. موقعی که اینا آمدن اتفاقا عده‌ای نوشتن که وقتی رسیدن که اینا مشغول نماز بودن، لشکریان قبلا گویا بهشون گفته بودن ما میریم با یه عده‌ای که مرتد شدن از اسلام برگشتن به جنگ. البته من تو پرانتز بگم اینها که مرتد بوده اند، اونم مرتد به اسلام ملی بودن، اگر هم از اسلام برگشته باشن اینا رو باید توبه بدن، نه که بردن بزنن بکشن و به جنگ باشون. این یکی. حالا به اینا گفته بودن نا مرتد شدن، میخوان با اینا بجنگیم. آمدن دیدن وقت نماز، اینا ایستادن رو به قبله میخوان نماز بخونن. لشکریان براشون سوال شد که شما گفتید که آقا اینا از اسلام برگشتن، اینا خب رو به قبله مسلمان دارن نماز میخونن. فرمانده گروه اعزامی خالد ابن ولید بود. موقعی که این وضعیت دید یه نمیتونه تأکید کنه که اینا مرتد از اسلام هست. از راه دوستی وارد شد، مهمان رئیس قبیله مالک ابن نویره شد. شما مسلمان، ما هم مسلمان، چرا با هم به جنگی؟ جنگی نیست. خب اونا هم به هوایی که واقعا راست میگه صداقت در کار هست، اینا هم سلاح ها رو کنار گذاشتن، این هم وارد منزل رئیس قبیله مالک ابن نویره شد. اونا اسلحه رو کنار گذاشتن، به همراهان اشاره کردن و اسلحه رو برداشتن و بالاخره در منزل مالک ابن نویره پیش زن و بچهش حمله کردن، سر او را از بدن جدا کردن. بعد هم خالد ابن ولید متعرض ناموس او شد. آقا جون اینجا گفتن ازدواج کرد با همسر مالک. خب مالک ابن نویره که کشته شده، حالا کار نداریم به ناحق کشته شده، خب این همسرش باید عده نگه داره، نص صریح قرآنه، 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره اگر هم راضی با این ازدواج باشه. این مثل که معجزه خالد ابن ولید کرده که همونجا 4 ماه و 10 روز یه مرتبه به یه لحظه تمام شده. اینو گفتن ازدواج، خب این ازدواج نیست. بعد هم شاهد این که ازدواج نبوده اینه که خلیفه دوم بعد به خالد ابن ولید گفت، همین آقایون تو کتاب ها نوشتن، تو همین کتاب هایی که عرض کردم علماء تسنن نقل کردن، خلیفه دوم به خالد گفت قتلت امرأ مسلمن، یک مرد مسلمان را اعتراف کرد مسلمان بوده، ثم نزوت علی امرأته، بعد متعرض ناموسش شدی، معذرت میخوام تعبیر خلیفه دوم، جستی روی همسر او، لارجمن نکه، من قطعا تو را باید سنگسارت کنم. خب این تعبیری است که علما نقل کردن خالد ابن ولید، این ازدواج این بوده، ازدواجی که همونجا زده کشته و
آره.
بله به این کتابهایی که گفتم مراجعه کنید، علما تسنن خودشون این موضوع را نقل فرمودن، جریان این ازدواج.
بسیار خوب، ممنون جناب استاد، دیگه وقتمون به پایان رسید، انشالله با دعای خیرتون توفیقی باشه که در خدمت عزیزان باشیم، خدای متعال لطفش رو همواره مستمر و مستدام شامل حال همه عزیزان و شامل حال ما بکنه انشالله. فقط یه نکته ای که چون من در تلفظ گفتم مالک ابن مغیره، همین مالک ابن نویره هست، باز کسی خودشو زحمت نده تماس بگیره بگه آقای مجدی اینجور گفتید، نه مالک ابن نویره که استاد هم به خوبی توضیح دادن.
بله حالا من یه جمله ایم بله. اونجا ازان مطالعه بکنن، این جمله هم خیلی مهم است که بعد از این که سر او را جدا کردن، میخواستن قضا برای لشکریان درست کنن، دیگ قضا را رو چی بگذارن، 2 تا سنگ پیدا کردن و خالد ابن ولید دستور داد به جای سنگ سوم سر مالک را بگذارید. اینم متاسفانه خیلی ناراحت کننده است.
خب انشالله تا برنامه دیگر که خدمتتون میرسیم با دعای خیرتون، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. جان خیلی استفاده کردم.
اللهم صل علی